ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را تصویب کرد. وزارت کشور گزارشی از حوادث و اعتراضات اخیر در شهرهای ایران را به حسن روحانی ارائه داد. و مقام‌های ارشد آمریکا و فرانسه در پاریس درباره برجام گفتگو کردند. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. مجلس شورای اسلامی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را تصویب کرد. نمایندگان مجلس این لایحه را با 132 رأی مثبت، 80 رأی منفی و 10 رأی ممتنع تصویب کردند. در نشست علنی روز چهارشنبه، حسین علی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، پیوستن به این کنوانسیون را امری ضروری خواند و یکی از دلایل آن را امکان همکاری با کشورهای همسایه در مبارزه با جرایم سازمان یافته مانند قاچاق انسان و مواد مخدر عنوان کرد. وی در عین حال تأکید کرد که این کنوانسیون ارتباطی به گروه اقدام ویژه مالی یا همان FAFT ندارد. ایران تا زمان اجرای برجام به مدت 6 سال در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی بود. همزمان با رفع تحریم ها، این نهاد ناظر بر فعالیت های مالی کشورها محدودیت های ایران را به حالت تعلیق درآورد. این نهاد بین المللی فعالیت کشورها را در زمینه پولشویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح های کشتار جمعی بررسی می کند. یکی از شرایط پیوستن کامل ایران به سیستم بانکی و مالی جهان پذیرش و اجرای مقررات گروه اقدام ویژه مالی است که تاکنون اصولگرایان با آن مخالفت کردند. وزارت کشور ایران روز سه‌شنبه گزارشی را در مورد تظاهرات اعتراضی اخیر در شهرهای ایران به حسن روحانی ارائه کرد. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور ایران، در جمع خبرنگاران آنچه را فعالیت دشمنان خارجی و گروه‌های معاند، کاهش اعتماد عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات مردم بر اثر رقابت‌های سیاسی خواند را سه ضلع به وجود آورنده تظاهرات اعتراضی ماه گذشته در شهرهای ایران اعلام کرد. به گفته این مسئول وزارت کشور، 84% از معترضان زیر 35 سال سن داشته و به گفته او فاقد سابقه امنیتی بودند. بر اساس این گزارش، 59% از شرکت کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم یا دیپلم، 26% نامعلوم، 14% دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و 1% دارای مدارک بالاتر بودند. در تظاهرات سراسری اخیر در بیش از 100 شهر ایران که حدود 10 روز به طول انجامید، صدها تن بازداشت و بیش از 20 تن کشته شدند. همزمان با تلاش واشنگتن برای متقاعد کردن متحدان اروپایی به برطرف کردن آنچه دولت آمریکا خطاهای توافق هسته‌ای با ایران می‌داند، رکس تیلرسن، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه با همتای فرانسوی خود ژان ایو لوریان دیدار کرد. پیش از دیدار پاریس که دومین مقصد سفر یک هفته‌ای وزیر خارجه آمریکا به اروپا است، وزیر خارجه فرانسه پافشاری کرد که امضا کنندگان برجام که 2 سال پیش در ازای توقف تحریم‌ها علیه تهران گسترش برنامه هسته‌ای ایران را مهار کردند، به گفته او باید به تعهد خود پایبند بمانند. ژان ایو لودریان همچنین در مورد مسئله تولید موشک‌های بالیستیک در ایران خاطر نشان کرد که فرانسه نیز در مورد مسئله بالیستیک ایران موضع محکم دارد. بعد از دیدار با مقام‌های ارشد بریتانیا، رکس تیلرسن روز دوشنبه خوشبینی خفیفی درباره کسب حمایت اروپایی ها در این زمینه بروز داد. مقام های تهران انجام هر گونه مذاکره مجدد درباره برجام را رد کردند. و سرانجام اینکه حزب دموکراتیک سوریه ادعای ارتش ترکیه درباره حضور شبه نظامیان داعش در افرین را رد کرد. یگانهای مدافع خلق که شاخه نظامی این حزب است در 5 سال گذشته کنترل افرین را در دست داشتند. ردور خلیل یکی از مقامات این حزب خبرگزاری رویترز گفته است جامعه بین‌المللی می‌داند که داعش در افرین حضور ندارد. تاکنون منابع مستقل یا کشورهای همسایه نیز حضور افراد داعش در این منطقه سوریه را تایید نکردند. 2:05 است. شنونده مشروع خبرها بودید از رادیو فردا. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش خبری تحلیلی بریم. علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس روز گذشته 3 بهمن اعلام کرد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران باید بندهایی از لایحه بودجه را تایید میکرد که این تایید صورت گرفته و حالا امکان برداشت از صندوق توسعه ملی فراهم شده. آقای خامنه ای دستور برداشت 4 میلیارد دلار رو صادر کرده که قرار صرف حل مسائل مختلفی بشه. همکارم جواد کوروشی مشغول دنبال کردن این خبره و الان در استودیو همراه منه تا جزئیات بیشتری در این باره در اختیارمون بگذاره. آقای کوروشی، داستان این 4 میلیارد چیه و دقیقاً قراره که صرف چه مسائلی بشه؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا، اگرچه خبر صدور اجازه رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت 4 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی روز سه‌شنبه منتشر شد، اما این برمیگرده به جلسه 4 دی‌ماه کمیسیون تلفیق که در اون کمیسیون در اون زمان تصمیم گرفته میشه که 6 میلیارد دلار تقاضا بشه برای اختصاص به طرح‌های مختلف، ولی ظاهراً این 6 میلیارد دلار تبدیل به 4 میلیارد دلار شده و دیروز موافقت آقای خامنه ای اعلام شد. برابر جزئیاتی که در دست هست و کمیسیون تلفیق اعلام کرده، باید برای این مبلغ برای چندین طرح در نظر گرفته شده، یکی مقابله با ریزگردها، یکی مسئله آبیاری، صدا و سیما، کمک به هزینه صدا و سیما به مبلغ 150 میلیارد دلار، تقویت بنیه دفاعی 2.5 میلیارد که این بزرگترین مبلغ این 4 میلیارد هست، توسعه طرحهای توسعه در استان سیستان و بلوچستان حدود 300 میلیون دلار و در موارد دیگری. منتها همونطور که گفته شد، عمده ترین بخش این 4 میلیارد دلار به تقویت بنیه دفاعی اختصاص داره و 150 میلیارد میلیون دلار هم برای صدا و سیما در نظر گرفته شده.
آقای کوروشی، رهبر تایید کرده برداشت این 4 میلیارد دلار رو و موارد مصرفی هم مشخص شده. حالا فرایند قانونی چجوریه و چطور میتونن دست بندازن روی این صندوق توسعه ملی و پول رو بردارن؟
برابر قانون برداشت از صندوق توسعه ملی ساده نیست، یعنی بایستی واقعا شرایطی باشه که این برداشت رو توجیه کنه و نهایتا چون ظاهرا پیش بینی نشده که فرایند از نظر قانونی چطوری باید طی بشه، نهایتا رهبر جمهوری اسلامی هست که میتونه اجازه برداشت از این صندوق رو صادر کنه. یعنی پس از طی تمام مراحل قانونی که کمیسیون تلفیق، بعد مجلس و بعد در مجلس که تصویب شد، بعدن بایستی به اصطلاح اوکی نهایی رو آقای خامنه ای بدن.
آقای کوروشی، آیا در تمامی موارد تایید رهبری لازمه یا در موارد اضطراری فقط نیاز است؟
ظاهرا بایستی این اجازه منحصر به مواردی باشه که واقعا دولت در تنگنا قرار داره و هزینه های خودشو نمیتون تأمین کنه.
آقای کوروشی، برگردیم به سابقه این برداشت. این دفعه اول نیست که مسئله برداشت از صندوق توسعه مطرح میشه. در دوره های قبلی، در ریاست جمهوری های قبلی چطور بوده؟
خب در سالهای پیش هم دولت ها در شرایط که به نظر اونها حساس و اضطراری بوده تقاضای برداشت کردن و در بسیاری از موارد هم رهبر جمهوری اسلامی با این تقاضای برداشت موافقت کرده، به ویژه در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد موافقت با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی بسیار معمول بوده که همون موقع مورد انتقاد قرار گرفت.
خیلی متشکرم جواد کوروشی. گزارش مفصل آقای کوروشی در مورد برداشت اضطراری از صندوق توسعه ملی رو میتونید در مجله شامگاهی بشنوید. اما نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
شنیدم آقای خامنه‌ای باید اجازه میداد که پول از صندوق ذخیره ملی بردارن که خرج مردم خوزستان کنن. یعنی مردم باید به حد مرگ بیان که آقا اجازه بده. مگه اگه اجازه نمیداد چه میشد؟ مردم باید همینجور میشینن. البته شو میتونستیم پولا را از صندوق لاریجانی یا از صندوق خودش یا از صندوق یکی از این آخوندها پول برداشت کنه. البته اگه کمم بیاره میتونه به حسن نصرالله زنگ بزنه پول قرض کنه.
آقای خامنه‌ای، تو این وضعیتی که ملت گیر کردن و دو هفته از این تظاهراتشون گذشته و شما میدونی که ملت به خاطر چی تظاهرات کردن و تو خیابون اومدن، باز امروز شما دستور دادین 4 میلیارد دلار از بودجه ذخیره بردارن و 65% از این بودجه داره میره واسه سپاه پاسداران و ارتش. آیا فکر دیگران از شما میکنید؟ من نمیدونم شما چه فکری تو اون سرتون. اولا که شما دیگه مشروعیت ندارین با اون نواری که از شما اومده بیرون. بابا تو رو خدا دست نداری، مملکت شما دیگه خالی کردین، بذارید برید.
ما یه بازنشسته ایم، 2,200,000 حقوق میگیریم، اینم آقای روحانی برداشته، هر بود نصفش میده، 1,500,000 به ما حقوق داده. آخه 1,500,000 بقیهش چی میشه آقای روحانی؟ ما از کسی بیاریم بخوریم؟ 2 روز تخم مرغ ارزون کردی، باز دوباره همه جنسا رو گرون کردی. پوشت کیلو 50,000 تومان، من پیرمرد نه توان دارم کار کنم، نه پول دارم، نه درآمدی دارم.
آقای حسن روحانی، هر چی بدبختی ما داریم از این رهبرته که همین امروز باز اجازه داده که 4,000,000,000 از صندوق توسعه ملی خرج مسائل نظامی بشه. مگه ما با کسی جنگ داریم؟ آیا این پول به جز برای رفتن به سوریه و یمن هست برای کشت و کشتار؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صبح امروز منابع محلی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان گزارش دادند که 2 مهاجم انتحاری وارد یک سازمان خیریه حمایت از کودکان در شهر جلال‌آباد شدند و دست به تیراندازی زدند. این حمله چندین کشته و مجروح هم در پی داشته. سلطان محمد سرور خبرنگار رادیو آزادی، رادیوی افغان مجموعه رادیو اروپای آزاد همراه من در استودیوست با آخرین اخبار و جزئیات از این اتفاق. آقای سرور، این حمله چطور شروع شده و آیا تموم شده الان یا همچنان ادامه داره؟
تشکر از شما و سلام به شنوندگان عزیز. گزارش هایی که در لحظات اخیر قبل از اینکه به استودیو بیایم داشتم این بود که عملیات تصفیه‌ای در داخل دفتر مؤسسه خیریه سیف چلدرن یا حمایت از اطفال ادامه داشته. سخنگوی والی ننگرهار آقای خوگیانی به رادیو آزادی گفت که 12 نفر زخمی شده، از جمله یک و همچنین یک عضو نیروهای امنیتی و یک غیر نظامی کشته شدند و 2 مهاجم هم کشته شدند. اما تا کنون ما گزارش در دست نداریم که حمله به پایان رسیده باشد.
آیا گروهی مسئولیت این حمله را قبول کرده یا هنوز نه؟
شورشان طالب با یک پیام به رسانه‌ها گفتند که اونها در این حمله دست ندارند و تا به حال کدام گروه دیگر مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته.
آقای سرور، هدف از چنین حملاتی در افغانستان چه هست؟ دنبال چی هستند گروه‌های مهاجم؟
ببینید، روز شنبه یعنی اواخر شام شنبه هم ما شاهد یک حمله گروهی بر هتل اینترکانتیننتال کابل بودیم که در نتیجه آن حداقل 30 نفر کشته شده، از جمله 14 نفر خارجی. هدف شورشیان از چنین حملات ایست یکی که ایجاد ترس و هراس میکنن، خصوصا میخواهند که محوطه کار خارجیان را، خارجیان ملکی را در افغانستان تنگتر بسازند، میان خارجیان ترس و هراس ایجاد کنند، که در هتل انترکانتیننتال کابل هم حدود 14 نفر خارجی کشته شدند و امروز هم این مؤسسه سیف چیلدرن یکی از مؤسسه های بسیار بزرگ امدادی است در افغانستان که در عرصه خدمت به اطفال، صحت و تعلیم آنها کار میکند. هدف دیگه اینا ایست که استفاده رسانه‌ای کنند از چنین حملات، حملات نویس، و سوم این که شورشان میخواهند واکنش